بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الفصل الثالث فی بیع الحیوان و هو قسمان اناسی و غیره. ولما کان البحث عن البیع موقوفا علی الملک و کان تملک الاول موقوفا علی شرائط نبه علیها اولا ثم عقبه به احکام البیع و ثانی و ان کان کذلک الا ان لذکر ما یقبل الملک منه محلا آخر به حسب مفتله علیه. فقال می فرمایند بحثی که در فصل سیوم داریم در بیع حیوان است. حیوان یعنی موجود زنده که شعور و درک هم داشته باشه. وقتی که معناش موجود زنده با یک نحو شعور شد، هم انسان شامل هست هم حیوانات دیگر، و لذا مسائل اینجا تقسیم به دو بخش میشه: بخش بیع انسان و بیع غیر انسان. یک وقت حیوانات به فروش میرن، مثلا اسب، الاغ، حیوانات دیگه، یک وقت انسان هست. حالا بحث قسمت انسانیش این موقوف بر این بوده که مگر انسان ملک میشه و چه جاهایی انسان ملک میشه، چون در صورتی بیع درست است که ملکی باشه. لا بیع الا فی ملکن، تا ملک نباشه بیع درست نیست. ما بخوایم بیع انسان را بحث کنیم، ملکیت انسان باید جلوتر ثابت کرده باشیم، و لذا اول بحث ملکیت انسان، شرایط این که انسانی مملوک واقع بشه میکنیم، و بعدن بحث از بیع انسان میکنیم. قسم دویمم البته همینطور هست، یعنی قسم دویمم که حیوانات دیگر باشه، بیع اونها هم متوقف بر این هست که چه حیواناتی مملوک واقع میشن. اونم همین بحث را داره، ولی به حسب اصطلاح فقهی و به حسب بحث فقها رضوان الله علیهم، بحث این که چه حیوانی غیر از انسان ملک انسان واقع میشه، اون را در باب اطعمه و اشربه اونجاها بحث میکنن که چه حیوانی میشه ما مالک باشیم، چه حیوانی نمیشه مالک باشیم. این بحث جاش اونجا قرار گرفته، ولی بحث بیع اون حیوانها در همین باب تجارت قرار گرفته. ولی بحث بیع انسان و مملوکیت انسان هر دو در همین کتاب متاجر قرار گرفته. پس در کتاب متاجر در این بحث بیع حیوان سه تا بحث ما داریم: بحث ملکیت انسان، بحث بیع انسان، بحث بیع سایر حیوانات. یه بحث چهارم هم میخوایم که سایر حیوانات چه نوع از اونها مملوک ما واقع میشن، اونا جاشون اینجا نیست، اصطلاحا در اطعمه و اشربه اونجا بحث میشه. میفرمان که بیع حیوان و هو قسمان، حیوان دو قسم است: اناسی و غیره. اناسی جمع انسان هست، انسانی و غیر انسانی. و چون بحث از بیع انسان موقوف بر ملک اون انسان هست، چون حدیث داریم که لا بیع الا فی ملکین، و پس باید ملک باشه. اشکال نکنید که فضولی را چه کار میکنید، فضولی هم بالاخره باید برگرده به ملک. اگه برنگرده درست نیست دیگه. و کان تملک الاول موقوفاً علی شرائط، و تملک اولی یعنی تملک حیوانی که انسان باشد این موقوف به شرائطی بود، هر انسانی که نمیشه که مملوک انسان دیگری واقع بشه. چون ایطور بوده نبه علیها اولا توجه داده است به شرائط این که انسانی مملوک واقع بشه و بشه در تحت ملکیت ما بیاد، ثم عقبه به احکام البیع، بعدن به دنبال اونها احکام بیع را ذکر کردیم. بعد از تملک و شرط تملک، و ثانی و امکان کذالک، قسم دویمم ولو این طور هست، یعنی حیوان غیر انسانی هم همونجام این دو تا بحث لازم داریم، و امکان کذالک الا اینکه لذکر ما یقبل الملک و من محلا آخر، اونجا بره یه بخش از بحثش که ذکر بکنیم حیواناتی که قابلیت مملوکیت دارند، قبول میکنن که ملک کسی واقع بشن، یقبل الملک از اون حیوان، این جاش محلا آخر اطعمه و اشربه انشاءالله میاد به حسب مصلحه علیه، به حسب قراری که بین فقها آمده و این بحث را بردن اونجا. فقاله، حالا سه بحث پس در اینجا داریم. حالا بحث اول که ملکیت انسان باشه، می فرمایند که انسان راه این که مملوک قرار بگیرد اینه که اسیر بشه، راه اولیش اینه که اسیر میشه. وقتی که انسانی اسیر شد، این سبب این هست که ملک صابی و اسیر کننده خودش قرار بگیره، و این که به وسیله صابی و اسیر گرفتن اسیری مملوک صابی خودش قرار بگیرد شرایطی داره، از جمله این که باید کافر باشه. اگر کافر باشد وقتی که مسلمی او را اسیر کرد ملک مسلم قرار میگیره، البته نه هر کافری، کافر بودنش هم باز تتمه دیگری داره و اون اینه که کفر اصلی داشته باشه، یعنی اصلا از اولی که متولد شده کافرن متولد شده باشه، پدر کافر، مادر هم کافر، انعقاد نطفه این وقتی که شده به حال کفر انعقاد نطفه شده، حالا این طور کسی اسمش میذارین کافر اصلی. اگر رفتند از کشورهایی که کفار این طوری داره انسانی را اسیر کردند و آوردند به حکم شرع، تابع اونها و اسیر کننده اونها مالک اونها هست، چون کافر اصلی را اسیر کرده و اسلام برای انسانی که ایمان نداشته باشه کفر اصلی داشته باشد ارزش حریت به تمام معنا برای همیشه قائل نشده و میشه ملک کسی قرار بگیره. حالا این که گفتیم اصلی، گفتیم کفر، ولی کفر اصلی این بره خاطر اینه که از ارتداد احتراز کرده باشیم، در صورتی که کسی باشد مرتد شده باشه، یعنی سابقه اسلام داره، هنگامی که انعقاد نطفه شده پدر یا مادر مسلمان بودن، این مسلمان بوده، بعدن خودش مثلا آمده رده گفته، کفر گفته و در زمره کفار خودش را قرار داده است، اگر این طور شد این ارتداد موجب این نمیشه که بشه او را اسیر کرد و به وسیله اسیر کردنش مالک او شد. ولو احکام کفر و کفر اصلی بر او بار میشه، ما کافر اصلی را نجس میدونیم، مرتدم نجس میدونیم مثلا، یا اینکه عرشبت که با کفار اصلی وصلت مثلا نمیشه کرد، با کفاری هم که مرتد شده باشند همین احکام هست، ولی چیزی که هست در این مسئله سبی و اسارت باید کفر اصلی باشه. ارتداد کفایت پیدا نمی کنه برای خاطر اینکه بشه اسیرش کرد و مالکش شد. والاناسی تملک به سبی، انسانها مملوک واقع میشن به اسیر کردن یا اسیر شدن، مع الکفر الاصلی، در صورتی که دو شرط همراه داشته باشه، کافر باشه، کفرش هم اصلی باشه. و بله یک شرط هست که الان بعد عرض میکنیم، و کونهم غیر ذمه باشه، و احترز بالاصلیه ان الارتداد، احتراز جست مصنف به قید کلمه اصلی از اون صورتی که مرتد باشه، یعنی بعد کافر شده باشه. فلا یجوز السبی، بلا بله نه ارتداد فطری و ملیش اینجا فرق می کنه. فلا یجوز السبی و ان کان المرتد به حکم الکافر فی جمله من الاحکام، و در صورتی که ارتداد باشه سبیش جایز نیست، هر چند مرتد به حکم کافر هست در پاره ای از احکام مثل نجاست، عدم ازدواج اینا، ولی در مسئله سبی مثل همدیگه نیستن. خب این دو شرط. شرط سیوم برای اینکه انسان کافری بشود اسیر کرد اینه که در تحت ذمه اسلام در نیامده باشند، حکومت اسلام پناه نداده باشه به اونها، و الا اگر کسی کافر باشه، یهود، نصارا، ولی اسلام پناه داده باشه به اونها، اون وقت نمیشه اونها را اسیر کرد و مالک اونها شد. اینه که شرط سیوم میگیم و کونهم که عطف به کفر اصلی باشه و مع بر سر اونم بیرون بیاد، و کونهم غیر ذمه، یعنی شرط سه. بله مفتوح انو، منظورتون چیه؟ ما جنگ نمیخوایم حتما جنگ باشه، راههایی که اسیر میگیرن مختلفه، جنگ ممکنه باشه، غیر جنگ هم ممکنه باشه. و کونهم غیر ذمه، یعنی و بوده باشن این اناسی که اسیر میشن باز غیر کفار ذمی که در پناه اسلام هستند و اسلام پناه داده. اسارت راههایی داشته همیشه دنیا، بعضیاش اسلام تجویز کرده، همه اونها نیست، جنگ هست، یه نوع غیر جنگم گاهی هست. و حیث و یملکون به سبی، حالا مسئله دیگه، در صورتی که به وسیله اسیر شدن مملوک شدند و ملک سابی و اسیر کننده خودشون شدند، این دیگر اسارت و رقیت همینطور همراه دارند، رقیت که اثر اسارتشون هست همینطور همراه دارند، ولو نسل بعد باشه، پدر اگه شد رخت از راه اسارت دیگه فرزندش هم رخته، نوه اون هم رخته، دیگه همینطور هست. مگه موجبات آزادی پیدا بشه؟ اگر موجبات آزادی از رخیت برشون پیدا شد بله میشن حر، ولی تا وقتی که پیدا نشده هر چه نسل بیاد جلو از ناحیه نطفه اونها همینطور رختن دیگه متولد میشن. و حیث و یملکون به سبی یسر رقو فی اعقابهم، سرایت میکنه رقیت در نسل اونها، عقب اونها، یعنی فرزندان اونها. و این اسلمو، اسلام هم بیارن فرزندان اونها، با اسلام آوردن اینطور نیست که آزاد بشن. و این اسلمو بعد العصر مالم یعرض لهم سبب محرر، تا وقتی که حاصل نشده باشه برای اونها سببی که اون سبب محرر اونها هست، یعنی آزادی بخش به اونها هست، اگر سبب محرر و آزادی بخش بیاد بله آزاد میشن، و الا همینطور ابدا. حالا اسبابی که محرر هستن چه هست؟ چهار مورد اینجا میشمارن. من عتق او کتابت او تنکیل او رحم علی وجه، یک وقت آزاد میشه، مولا او را آزاد میکنه، در باب کفاره یا غیر کفاره آزادش میکنن. خیلی خوب، این میشه عتق. یک وقت کتابت است، کتابت اینه که بهش میگن پول بیار تا آزاد بشی. وقتی پول آورد به قیمت خودش را داد، آزاد میشه از راه کتابت. کتابت اینجا عرض کردیم بنای نوشتن و اینا نیست، اسم همینه که میگن پول بیار تا آزاد بشی. بله، الا ای حالین، وقتی که حاصل شد، یعنی پول داده شد، چه مطلقش چه مشروطش، دیگه آزاد هست. کتابت مطلق اینه که پول بیار آزاد میشی، یعنی نصف پولت آوردی نصف بدنت آزاد میشه، سلطش آوردی سلط آزاد میشه. مشروطش یعنی تا اون درهم آخرش ندی هیچ آزاد نیستی. خب اگه همه پول را داد، وقتی همه پول را داد بالاخره آزاد است، چه مشروطش چه مطلقش. او تنکیل یا تنکیل پیش بیاد. تنکیل اینه که مولا یه وقت یه ظلمی بکنه به عبد، مثلا گوش عبدش را ببره، بینیش را مثلا ببره، این گونه نقص ها در بدنش ایجاد بکنه. اگه مولای این کار بر سر عبد خودش آورد و عقوبت و نقمت های این طوری برش وارد کرد، این عبد آزاد میشه. او تنکیل او رحم، یا این که یه ارتباطی با رحم خودش پیدا بکنه. اگر ارتباطی با یکی از ارحام خودش پیدا کرد، مواردی داریم که آزاد میشه، مثل این که ملک بچه خودش بشه، که سابقا میخوندیم ام ولد بچهش عرض شود که عبد هست، ولیکن همین ام ولدی که بچهش عبد هست، اگه بعدا بشه ملک مادر خودش، با رحم خودش یه ارتباط پیدا بکنه، این موجب آزادش میشه دیگه. او رحمن علا بچهن، علاوه چنین بعض مثالاش، مثل این مثالی که حالا عرض کردیم، والملخوت فی دار الحرب رقون. مسئله دیگر اینه که گاهی هست که یک کافری عرض شود که اسیر نشده، سر راه بوده پیداش کردن، نه اینکه اسیر شده. آیا اینهایی که سر راه گذاشته میشند و پیدا میکنند، اینها حکمشون چه هست؟ می فرمان که این ملقوت ها یک وقت در دارالحرب هست که پیدا می شد و پیداشون می کنند، یک وقت هست که در دارالسلم هست، یعنی یک وقت در یک کشور اسلامی هست، یک وقت در یک کشور کفره. اگر کشوری که این گونه بچه ها درش پیدا می شند دارالحرب و کشور کفر باشه، همین بچه‌ای که پیدا میشه، از همون وقتی که پیدا میشه رق کن، بل ملقوت و رق کن، یعنی حکم این داره که بزرگ باشه و اسیرش کرده باشه، اینجا میشه رق، ولی با یک شرط، و اون شرط اینه که در این کشوری که دارالحرب هست یا هیچ مسلمان نباشه، یقین داریم که هیچ مسلمان اینجا نیست، و نطفه این بچه از اولی که بسته شده حتما از کافر بسته شده، یا اینطور باشه، یا اگر مسلمانی هست بدونیم حتما این بچه از اون مسلمان نیست. مثل این که میدونیم چند تا مسلمان اینجا هستن، ولی هیچ کدومشون دارای فرزند نیستن، هیچ کدومشون مثلا همسر ندارن، اصلا ارتباط به مسلمان های اینجا که 10-20 نفر هستن این نداره، یقین داشته باشیم. خب در این دو صورت که یا هیچ مسلمانی اونجا نباشه، یا اگه هست بدونیم که این مربوطه به اونها نیست، این میشه رق. و الا اگر کشوری کشور کفر باشه ولی چند تا مسلمان اونجا باشن، یا یک مسلمان اونجا باشه که احتمال داشته باشه که این بچه از اون مسلمان باشه، اگر این طور باشه، نه، این به صرف این که التقاط شد ولو در کشور کفر باشه، اسمش نمیشه رقون و عبدون برای کسی که او را التقاط کرده و به دست آورده. والملقوت فی دار الحرب رقون، چی بچه‌ای که گرفته میشه در دارالحرب و پیدا میشه، این رق است. اما اذا لم یکن فیها مسلم، مسلم اصلا نباشه، یا مسلمون صالحون لتولدهی منه نباشه، یعنی اگرم مسلم باشه اون مسلم صلاحیت بره اینکه این بچه او باشه نداره، مثل اینکه همسر اصلا نداره. میشناسیم چند تا مسلمانشون را و یقین داریم اونا مثلا همسر ندارن، بچه ندارن، نمیشه این از اونها باشه، یقین داریم مثلا. خب در این صورت میشه رق به خلاف لقیت دار الاسلام. اما اگه در کشور اسلام لقیتی پیدا بشه، لقیت همون ملقوته باست، چیز دیگری نیست. به خلاف لقیت و بچه یافت شده در دار الاسلام فانه حر ظاهرا، این به حسب ظاهر فعلا محکوم به حریت است، چون محکوم به اینه که مسلمان است، پدر و مادرش مسلمان هستند، خب محکوم میشه به حریت. بله اگر همین بچه ای که لقیت دار الاسلام هست و محکوم به اسلام هست تا بالغ بشه، وقتی که بالغ شد گفت که من رق هستم، خودش اقرار کرد به رقیت. اگه خودش اقرار کرد به رقیت گفت من صادقه خودم دارم، من به دست آوردم که من چه کاره هستم و من پدرم مثلا یک عبد بوده، یک رق بوده. خب اگه خودش اقرار کرد اون وقت طبق اقرار الاقلاء على انفسهم جائز، این به ضرر خودش داره اقرار میکنه، حکم میکنیم اون وقت به این که رق هست. خب حالا وقتی بالغ شد به صرف بلوغ کفایت میکنه، یعنی هم قضیه بالغی اقرار بکنه که من رق هستم، این دیگه یؤخذ به اقراره، یا اینکه شرط دیگری هم داره. شهید اول علیه الرحمه شرط دیگری ذکر نکرده اند. شهید ثانی میفرمان نه، علاوه بر بلوغ شرط دیگری هم داره و اون اینه که سفیه نباشه، بیعقل نباشه، بالغی باشه که رشید باشه. رشید یعنی یه رشد عقلی و فکری هم داشته باشه، نه اینکه حالا دلش کشیده رو سفاهت و نادانی که ما میریم میگیم عبد هستیم مثلا و عبدها خوش میگذره بهشون تو مطبخ مثلا غذا بهشون میدن، رو سفاهت اومده مثلا ایتو اقراری کرده. اینه که میفرمان الا ان یبلغه و یر شده علال اقوا، مگر اینکه بالغ بشود. تا اینجا شهید اول فرموده، شهید ثانی میفرمان و یر شد رشدم پیدا بکنه، یعنی سفیه نباشه، علال اقوا و یقر علا نفسهی به رق، وقت اقرار بکنه به ضرر خودش به رقیت. فیقبل من علا افهل قولین، اون وقت ازش میپذیریم روی افهل قولین. چرا؟ لأن اقرار الاقلا علا انفسهم جائز، چون اقرار اقلا بر انفس خودشون گذرا هست. این کلمه جائز نه این جائزیه که ماها معمولا استعمال میکنیم، این کار جائزه یا این کار حرامه، این نیست. جائز یعنی گذرا، یعنی ممضا، یعنی حتمیت، اینه معناش. اقرار اقلا بر انفس خودشون یعنی اگه اقراری کردن این دیگه ممضاست، گذشته، تمام شده هست، یعنی تا اقرار کرد این تمام میشه. نه اینکه جایزه که آدم اقرار بکنه به ضرر خودش، این رو نمیخوایم بگیم، معناش این نیست. وقیل لا یقبل، بعضیا فرمودن در همین مسئله، چون گفتیم علا اصح القولین اقرار گذرا هست، بعضی فرمودن در برابر اون اصح که این قولم صحیحه ولی اون اصحه، لا یقبل، گفتن که نه، عرض شود که قولش و اقرارش قبول نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این بچه خود 14 سال مثلا 15 سال محکوم به حریت بوده، چون در کشور اسلام التقاط شده و بچه‌ای که در دارالاسلام التقاط شده محکوم به حریت بوده، ما حالا میخواییم با یه اقراری این جریان چندین ساله او که حر بوده رها بکنیم، چون سابقه حریت داره به صرف اقرار اخذ برقیت نمی کنیم. وقیل لا یقبل لسبق الحکم به حریته شرعن فلا یتعقب الرق بذلک، به وسیله این اقرار دیگه رقیت به دنبالش نمیاد. نظر شریف ایشون استصحاب، البته که این سابقا عرض شود که محکوم بوده به حریت، ما حالا شک داریم که با این اقراری که میکنه حریتش زائل میشه و میشه رق یا استصحاب حریت بکنیم. ایشون میخوان بفرمایند، یعنی قول دویم اینه که ما استصحاب رقیت نمیکنیم، چی استصحاب حریت میکنیم چون سابقا حر بوده. ولی این در صورتی هست که استصحاب اینقدر قدرت داشته باشه که در برابر اقرار بتونه مقاومت بکنه. ولی اگر گفتیم اقرار قدرتش بیشتر هست و اقرار هر جا آمد دیگه استصحاب و اینها از بین میره، دیگه قول اول اصح میشه و در همین هم هست که میگیم قول اول اصحه. و کذا القول فی لقیت دار الحرب اذا کان فیها مسلمون، همین مسئله ای که حالا راجع به دار الاسلام خوندیم راجع به لقیت دار الحرب هم هست، در صورتی که اونجا یه مسلمی باشه که احتمال داره این بچه ای اون مسلم باشه. اگر در کشور کفرم بچه ای التقاط شد ولو مثلا سر راه و کوچه گذاشته اند، این اگر احتمال داره از یه مسلمانی تو کشور کفر باشه محکوم به حریت هست. همینطور محکوم به حریت هست تا وقتی که بالغ بشه و رشید. وقتی بالغ و رشید شد اگر که اقرار کرد که من رق هستم، همین مسئله که حالا خوندیم دوباره پیش میاد، دو نظر درش پیدا میشه. و کذا القول فی لقیت دار الحرب اذا کان فیها مسلمون، اونجام دو قول میاد، اصح اینه که اگه اقرار کرد یؤخذ به اقراره و میگیم حالا دیگه رق هست. و همینطور این مسئله داریم برای هر کسی که اقرار به رقیت بکنه. حالا مسئله لقیت رو رها بکنی، نه لقیت بوده در دارالاسلام نه لقیت بوده در دارالکفر، یک کسی همیشه سابقش بوده و لقیت هم نبوده و حالا بعد از چندین سال 20 سال 30 سال که بین مردم زندگی میکرده حالا میاد میگه مردم بدانید من رقم. خب وقتی که اقرار کرد به رقیت همین دوتا مسئله پیش میاد، یه نظر اینه که یؤخذ به اقراره، یه نظر اینه که نه چون سابقه حریت داشته این اقرارش مفید نیست. و کل یعنی و کذا القول فی کل، این و کذا القول فی که خوندیم فی لقیت همش بیارید این طرف، یعنی و کذا القول فی کل مقر برقیه، همین سخن هست در هر کسی که اقرار به رقیت بکند بعد بلوغه و رشده و جهالت نسبه، مسلمان کان ام کافرا، هر کسی که اقرار به رقیت کرد بعد از آنی که بالغ شد و رشد هم علی الاقوا پیدا کرد و سفیه و نادان و عرشبت که دیوانه مثلا نباشه، و علاوه بر اینها احتمال اینم باشه که حرفش درست باشه، یه وقت مردم میدونن که این حرفی که داره میزنه دروغه، برای خاطر اینکه پدرش رو میشناسن، جدش رو میشناسن، فامیلش رو میشناسن، میدونن که این دروغ داره میگه. خب خیلی خوب، اونجا که دروغه دیگه. ولی وقتی که یه کس بزرگ عاقلی اقرار به رقیت میکنه اما برای مردم، برای حکومت وقت نسب او مجهول باشه، از یه جاهای آمده در این شهر 40 سال مونده، محکوم به حریت هم بوده، حالا میگه من عبدم، جهالت نسبم داشته باشه، خب همین دوتا مسئله پیش میاد. چه مسلم باشه؟ بله؟ نباشه، میگه ما مملوک بودیم ولیکن عرشبت که آمدیم اینجا فرار کردیم، مثلا من عبد هستم، عبد یک کسی هستم که عبدتش فرار کردم. خیلی نباشه. بله نه، نه اون مسئله را ما کار نداریم، ما میخواییم بگیم همقدر این عبده. و جهالت نسبه، ممکنه خودش بیان بکنه او وقت عقد میکنیم به قولش. حالا میاد مسلمن کان خودش هم کافرا لمسلمن اقره، یعنی یه وقت میگه من عبد فلان مسلمان فلان شهر و فلان کشور اصلا فرار کردم. خیلی خوب، این هر دو جهتش ثابت میشه، هم ملکیتش ثابت میشه و رقیتش به اصطلاح، هم کی مالکش هست چون خودش میگه لمسلمین ام لکافرین، یا اقرار بکنه برای یک کافر، یعنی میگه من عبد که هستم هستم، مالک منم فلان کافر هست که در فلان جا هست. خیلی خوب، بازم ثابت میشه، مالکیت اونم ثابت میشه. ام لکافرین، نه نه خیر، لمسلمن اخر، یعنی در روشن میکنه و ان بی علال کافر. ما سابقا خوندیم که اگر کافری عبد مسلمانی داشته باشد، چون لنگج علالله الکافرین علال مؤمنین سبیلا داریم، باید بفروشه. حالا اینجا تا حالا کسی نمیگفته از که تو مثلا باید فروش بیری، چون کسی نمیدونسته که عبد هست. حالا که خودش اقرار میکنه که من رق هستم، رق فلان کافر هم هستم، این دیگه حاکم شهر وقتی که بسته یاد داشته باشه، اون کافر را میخواد و او را وادار میکنه که باید این عبد را بفروشی. و ان بی علال کافر، یعنی ولو دیگه حالا باید فروخته بشه به ضرر اون کافر، دیگه نمونه در ملک اون کافر. لو کان المقر مسلما، در صورتی که خودش که اقرار میکنه مسلم هست، شهادت این داره میگه، میگه من مسلمم ولی که رق یک کافر هستم. خب این بحث تمام شد. مسئله دیگری که در اینجا هست اینه که خب حالا اگر جنگی اسلام داشته است با کفار، خلفای مسلط بر مسلمین و طاغوتی های مسلط بر مسلمین هم اون جنگ راه انداختند و رفتند و غنایمی هم به دست آوردند، از جمله اسیر گرفتند از کشورهای کفر. خب حالا اونها که اسیر گرفتند و آورده اند، آیا شیعه هم میتونه تملک بکنه اون اسیرها را؟ یعنی اونم اگه بخره یا بهش بدن، مثلا تقسیم که بکنن به اونم بدن، آیا شیعه هم مالک میشه در صورتی که اصل جنگ به فرمان امام معصوم نبوده، مثلا در دنیای گذشته، یا حالا در صورتی که طاغوت ها مثلا جنگ راه انداخته باشند و رفته باشند برای کشورگشایی یا پیش برد اسلام، هرچی خلفای غیر از امام معصوم، مسئله اونجاست. آیا شیعه هم مالک اونها میشه؟ غنیمت که در جنگ به دست میاد خمس داره، اما این در صورتی هست که به اذن امام معصوم باشه. وقتی به اذن امام معصوم نباشد، مسئله ولایت فقیه اینجا کار نداره، ما او جدا هست. خلفای جور رفتند برای جنگ، خلفای بنی امیه بنی العباس، اونها مثلا رفتند برای جنگ و فتح هم نصیبشون شده و اسیر هم گرفتند و آوردند، غنائم میشه مال شخص امام، میشه مال شخص معصوم. در صورتی که میشده از امام معصوم اذن بگیرند و گرفته نشده، اون جنگ ها غنائمش مال امام معصوم فقط، مال لشکر نیست، مال همه نیست. خب مال امام معصوم میشه. حالا در دوران غیبت چه؟ حالا دوران غیبت باشه، طاغوتی هم مثلا این کار کرده باشه، اون وقت اسرایی که گرفته میشه از کفار چی طور است؟ میفرمان مسبی و اسیر در دوران غیبت تملکش جائز هست، شیعه هم مالک میشه، خمس هم نداره، ولو اصلش مال امام بوده، اما خمس دیگه حالا نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه خود ائمه علیه السلام فرمودن احلل نال شیعتنا. مواردی هست که در باب خمس خونده ایم و آیون خونده اند که اونجا ائمه علیه السلام می فرمودن ما حلال کردیم برای شیعیانمون، از جمله اونها همین گونه مسائل هست که فرمودن ما حلال کردیم، ولی اون مال ما هست اما حلال باشه برای شماها. در مسئله دفاع اونجا سابقا خوندیم که آیا دفاع وقت با کی باشه؟ با مسلم باشه؟ با غیر مسلم باشه؟ با مسلم اگر شد، اونجا بحث درش بود که آیا غنائم تقسیم میکنن تقسیم نمیکنن. حضرت امیر علیه السلام در بصره تقسیم نکرده، ولی بعضیا فرمودند که این حکومتی بوده و نظر خود حضرت بوده و الا رسول خدا ظاهرا جای دیگه داشتیم که تقسیم کرده اند، یا این طور چیزهایی داشتیم مال مسلم و غیر مسلم. در خمس داشتیم والمسبی و حال الغیبه، غیبه مسبی و اسیر در زمان غیبت امام عصر علیه السلام، مثل حالا یجوز و تملکو ولا خمسفیه للامام علیه السلام ولا لفریقه. خمس هم نداره، نه سهم امام علیه السلام داره که عرشبت نصفش باشه، یعنی نصف خمس، ولا لفریقه و نه برای گروهی که همراه امام هست، یعنی سادات محترم. امام از خمس نصف میبره، نصف دیگرش مال فریق امام است، یعنی گروهی که در برابر امام سهم میبرند، یعنی سادات محترم. اینجا از سبیی که به دست میاد و اسیری که گرفته میشه خمس نیست، نه سهم امام داره نه سهم سادات داره. و امکان حقه و امکان حقه ان یکون للامام علیه السلام خاصه، ولو حق مطلب اینه که مال امام به تنها باشه، بله، لکونهی مغنومن به غیر اذنه، چون این یک غنیمتیه که به دست آمده بدون اذن امام، جنگش فرض کردیم بدون اذن امام نبوده، پس غنیمتش خاص امام هست. الا انهم علیهم السلام اذنوا لنا فی تملکه، اونا خودشون طبق روایاتی که رسیده اذن در تملک دادن، کذالک، یعنی فرمودن مالک بشید، خمس هم نمیخواد بدید، رخصتم منهم لنا، اونها اجازه داده اند برای ما، ما منظور شیعه هست. خب حالا بحث دیگری پیدا میشه و اون اینه که خود عامه چه؟ خود عامه اگر که در همون جنگ ها شرکت داشته اند و اسیر هم به اونها رسیده، سهم اسیر به اونها هم داده شده، اونها را چه؟ آیا اونها مالک هستن یا مالک نیستن؟ میفرمان اونها از راه دیگر بحث مالکیتشون پیش میاد. شیعه را که الان گفتیم مالک هست به اعتبار اینکه ائمه علیهم السلام اذن دادن، فرمودن مال ما هست باشه برای شما، اهل الله. اما عامه اونها هم میگیم مالک هستن به حسب ظاهر. دلیل بر این که میگیم اونها مالک هستن اینه که اونها از راه شبهه مذهبی که خودشون را حق میدونن، خلفای خودشون را حق میدونن، از این راه میگن کاری که ما کردیم، اسیری که گرفتیم به عنوان فتح اسلام درسته. پس یه شبهه در اونها هست، یعنی در اصل مذهب اونها همین را اشتباها میگن حقه، با دلیل غیر درست میگن همین کار ما حقه و همین کار ما درسته، این اشتباه. اون وقت از طرف دیگر یه مطلب دیگر ائمه علیهم السلام فرمودن وقتی اونا یه مطلبی را ملتزم هستند، به این التزامشون شما پابند باشید، اینها را به التزاماتی که دارن نگاه بدارید، بر علیهشون مثلا حکم ندید، بر علیه اونها احکام حتمی شیعه را به علیه اونها به کار نبرید، یه چیزی دارن خیلی خوب باشه به حال خودش، اقروهم علا عرشبت، که مطلب خودشون را، این دوتا را که بگذاریم کنار هم، که اونا یه شبهه‌ای دارن خودشون را حق میدونن، حالا ولو از راه اشتباه. از طرف دیگرم به ما فرمودن در این گونه مسائل به عقیده خودشون نگهشون بدارید، از احکامی که دارن وقتی که معتقد هستن اینا را اقرار بکنید، تثبیت بکنید به حال خودشون. وقتی این دوتا مطلب بگذاریم کنار هم، پس فتحی کردن، خودشون را مالک میدونن، حق هم میدونن، ائمه فرمودن به همین حال نگهشون بدارید. اینه که به حسب ظاهر، البته میگیم روی جریان ظاهری و حالا اینها فعلا مالک باشند. و اما غیرنا فتقر یده علیه، اقرار میشه یعنی نگاه داشته میشه، نگاه داشته میشه دست اونها بر این اسیر، و یحکم له به ظاهر الملک، حکم میشه به نفع او به ظاهر ملک، یعنی میگیم ظاهرن مالکند. حالا دلیلش چیه؟ لشبهه، برای خاطر اینکه یه شبهه برای اونها هست دیگه، خودشون رو حق میدونن، حالا ولو اشتباه باشه در اصل مذهبشون، ولی میگن ما حقیم و ما فعلا این کار کردیم و فتح هم فتح اسلامی بوده و اسیر گرفتیم. خب این یه شبهه که تملک الخراج و المقاسمه بگذاری عرض میکنیم. فلا یؤخذ منه به غیر رضا، وقتی که شبهه شد اخذ نمیشه از اونها، ما نمیتونیم بگیریم از اونها اسیرشون را بدون رضایشون را. ما اگه بخوایم از اونها اسیر بگیریم یا باید بخریم مثلا، یا خودش ببخشه به امون چون ملکشه مثل سایر املاکشون. فلا یؤخذ منه به غیر رضا مطلقا، یعنی به هیچ رقم نمیشه بدون رضای او ازش گرفت، نمیشه دزدید ازش، نمیشه مثلا غارت کرد ازش، نمیشه به هیچ شکل دیگری او را به طور تسخیر و اجبار آور پهلوی خودش انسان، نمیشه دیگه، مطلقا راهی نداره جز اینکه بفروشن، هبه بکنن. بله بله، یعنی احکامی که دارن الان دو تا دلیل داشتیم، یکی لشبهه، یکی تقرو، استدلال اینه، یکی لشبهه، یکی تقرو. شبهه دارن ائمه علیهم السلام فرمودن اقروهم، اینا را به همین حال نگاه بدارید با معتقدشون. پس تقر لشبهه. نظیرم داره البته این مسئله که تملک الخراج و المقاسمه، مثل این که خب خلفای بنی امیه و بنی العباس اینها از زمینهای خراجی اسلام، زمینهایی که مال مسلمین بوده در جنگها به دست اسلامی آمده، خب اینا از غلاتش، از درآمدش مالیات میگیرن، از مردمش مالیات میگیرن. خب این مالیات هایی که دولت های طاغوتی میگرفتن در گذشته به اسم اسلام، به اسمی که ما خلیفه اسلام هستیم دیگه، از مردم مالیات میگرفتن، خب مالک میشدن. به حسب ظاهر اسلام فرموده، ائمه میفرمودن همین مالیات هایی که میگیرن مصرف میکنن، بالاخره به کارمندی میدن، به کارگری میدن، هزار تاش هم خودشون میخوردن، حالا همین مقدارش که میدن به مردم، این به عنوان این که مالک هستند و ملکشون هست و اینها شما عمل بکنید. که تملک الخراج و المقاسمه، مثل این که اونا مالک میشدن، خراجی که میگرفتن، مالیاتی که میگرفتن و مقاسمه ای که میگرفتن، یعنی اونجا هم چون شبهه داشتن، شبهه یعنی اشتباها میگفتن ما حقیم و ما مسلط هستیم، ما باید مالیات بگیریم، حکومت و دولت ما حقه، و میگرفتن. خب مالک هم میدونستن خودشون را ظاهرن، ائمه میفرمودن خیلی خب شما رفتار ملکیت همراه املاک اینها بکنید. فرق بین خراج و مقاسمه ظاهرن اینه که مقاسمه اونه که از غلات میگیرن، از گندم، جو، اینا که مالیات میگیرن، او اسمش مقاسمه هست. مالیات دیگه اصطلاحا بهش میگیم خراج، که تملک الخراج و المقاسمه. مسئله دیگر، ولا یستقر للرجل ملک الاصول. اینا مسائلی هست که سابقا یک کمی اشاره بهش شده، حالا مفصل اینجا بحثش پیش میاد. و اون مسائل اینه که یک وقت هست که مالکی مرد میخواد باشه، یه وقت مالکی زن میخواد باشه. در صورتی که مرد مالک فرض بشود، این مالک چند گروه نمیشه، مالک آبا نمیشه. آبا هرچی هم دیگه برن بالا، اجداد و جد جد و هرچی بره بالا، شخص مرد مالک آبا نمیشه. به همینطور مالک امهات نمیشه، مالک مادر و مادر مادر و اینها هم نمیشه. و همینطور مرد مالک فروع نمیشه، یعنی مرد مالک بچه خودش نمیشه، مالک نوه خودش نمیشه، مالک فرو هم نمیشه. هرچه بیاد بالا، پسر باشه، دختر باشه، نوه باشه، از این طرف هرچه بیاد تا این، حالا فرض کنید یا بالا، اونش فرق نمی کنه. و همینطور در صورتی که مرد را مالک فرض بکنیم، مالک چند زن که باش محرم هستند نمیشه. عمه خودش را مثلا، خواهر خودش را، خاله خودش را، مالک این سه گروه از زنانی که از اقربایش هستند و از ارحامش و حرام بهش هم هستند، مالک اینها هم نمیشه. میفرمان که ولایت، ببخشید، مالک نمیشه یعنی چی؟ اینو عرض کنیم. مالک نمیشه نه معنیش نه که اصلا داخل در ملکش نمیشه، استقرار ملک نداره، یعنی میاد در ملکش تا آمد آزاد میشه. اینجا تعبیر داریم که ولا یستقر رو یا ولا یستقر رو، قرار نمیگیره. ولی بعض فقها فرمودن مالک نمیشه. میفرمان این که بعض فقها فرمودن مالک نمیشه مجازن فرموده شده، و الا اونام همینی که اینجا داریم منظورشونه، استقرار نداره. استقرار نداره یعنی مالک میشن به اصطلاح فقها آنما، یعنی پدری اگه فرزند را خرید مثلا، یا فرزندی اگه پدر یا مادر را خرید، مالک میشه اما فورا آزاد میشه. این ملک آنم ما هست. لذا بعضی ها فرزندن لا یملک، این مثله که مالک نمیشه. حالا تعبیر صحیح بدون مجاز اینه که اینجا داریم ولا یستقر، قرار نمیگیره، یعنی میاد زائل میشه. ولا یستقر یا ولا یستقر للرجل، همون لا یستقر هست، ولا یستقر للرجل ملک الاصول، ملک ریشه های خودش، نه مالک ریشه های خودش نمیشه. ریشه ها یعنی چه؟ یعنی ابوان، پدر و مادر، ابوان بله پدر و مادر، و آباؤهما پدر پدر و مادر، و این الو هرچه هم بره بالا، جد و جده و اینا بره بالا، بله، و همال ابوان، آخه داخل در ابوان ظاهرا هست، بله. حالا اون یه مطلبیه، ابوان که حالا تصریح هست، ول فروع، و همینطور مالک فروع هم نمیشه، یعنی استقرار پیدا نمیکنه. فروع شاخه هایی که از نسل انسان پیدا میشه، و همال اولاد ذکورن و اناثن و ان سفلنه، پسرش، پسر پسرش، دخترش، دختر دخترش، هرچه پایینم بیان و انصفل نه. ول اناس المحرمات و همینطور استقرار پیدا نمی کنه برای مرد. ملک زنان محرم، ملک زنانی که حرام بهش هستن، اونم استقرار پیدا نمی کنه. کل امتی ول خالتی ول اخت، اینا استقرار پیدا نمیکنه. خب حالا اینجا یه مسئله پیدا میشه، و اون اینه که عمه و خاله و خواهر و همینطور فرزند، اینها نسبی حتما باید باشه یا رضایی؟ اینها هم همین حکم داره، عمه رضایی مثلا داره با پدرش همشیر بودن، خاله رضایی داره با مادرش مثلا همشیر بودن، آیا اینا همین حکم را داره یا اینا فقط برای نسب هست؟ می فرمان نسبش حتمی هست، رضایش هم علا اساس القولین همین حکم را داره، و نسبن اجماعن و رضاءن علا اساس القولین، اونها هم مالک نمیشه ولو رضایی باشه. بله؟ اخت نمیشه، اخت فقط. للخبر صحیح، دلیل مطلب که چه رضا و چه نسب فرق نمی کنه این هست که دو دلیل داریم بر این که رضا در حکم نسب هست. دلیل اول خبر صحیح، خبر صحیحی داریم که این مسئله فرق نمی کنه، مالک شدن انسان این افراد را چه نسبیش باشه و چه رضایش باشه. فرمودن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، هر چیزی که به وسیله نسب حرام میشه در اسلام، به وسیله رضا هم همین حکم را داره. پس وقتی که به طور صریح فرمودن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، هر چی در باب نسب داریم همون بیارید در باب رضا، عمه، خاله، خواهر، هر شبت که اینا در باب نسب مسلمه، همینا در باب رضا هم همین حکم را داره. معللن به انه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این یک دلیل. دلیل دیگر اینه که فرموده شده است که الرضا لحمتون که لحمت نسب، لحمه یعنی پیوند، ارتباط، چسبیدگی، این را بگیم لحمه. فرمودن الرضا و لحمتون، یعنی رضا هم یه پیوندی درست میکنه، یه ارتباط محکمی درست میکنه مثل لحمه و پیوندی که از راه نسب میاد. ولأن الرضا لحمتون که لحمت نسب، وقتی که این قاعده را داریم یا این حدیث را داریم که الرضا و لحمتون که لحمت نسب، پس مسئله گذشته ما که انسان مالک نمیشود، چه مملوک ها نسبی بخوان باشن و چه مملوک ها رضایی، مالک نمیشه. ولی بله، سببیش که دیگه داخل در هاست، سببی یعنی منظور با وصلت و اینها، نه اونا داخل نیست، ولا او با سببن که درست نمیشه که این مسائل. ولا یستقر للمرء، اما اگه مالک را زن فرض کردیم، اگه مالک را زن فرض کردیم، اینجا یک قسمت از احکام گذشته میاد، یعنی زن هم مالک عمودین نمی شود، اما مالک اولاد نمی شود، اما زن مالک اخ، برادر، عم، عمو، خال، دایی، مالک اونها میشه. مرد مالک سه گروه زنانی که میشن خواهر و خاله و عمه نمیشه، ولی زن اگه بخوایم مالک فرض کنیم، مالک سه گروه از مرد که نسبت به زن اسمشون میشه عم و خال و اخ و برادر، اونا مالک میشه، اون مانعی نداره. ولا یستقر للمرأه ملک العمودین، برای زن ملک دو عمود، دو ستون که میره بالا نمی شود. عمود یعنی عمود پدران و عمود مادران. الآباء و ان الو، آباء را مالک نمی شود و ان الو. ول اولاد، حالا امم اینجا داخل نیست الان در مثال. الآباء و ان الو، ول اولاد و ان سفلو، عمودین، یکی عمود آبا و دیگری عمود فرزندان، مالک این دوتا نمیشه. ولی و یستقر رو علا غیره ما، اما ملکش استقرار پیدا میکنه بر غیر دو عمودین و این حرام نکاحو، ولو نکاحش حرام باشه، مثل برادر و عموی و خال و دایی. البته مستحب هست که آزاد بکنه، همین طوری که نسبت به مرد وقتی مالک حتما آزاد میشه، ولی زن اگه مالک شد این طور نیست که قهرن آزاد بشه، مستحبه که خودش آزاد بکنه. مادر فعلا نگرفت، الان این رو باید بعد نگاه کنیم. الان در سلسله عمودی اینجا فقط پدر داخل شد، باید کسی تصریح کرده؟ اگه تصریح کسی کرده بله، ولی باید ببینیم. و این حرم نکاحو، تو ذهن من همیشه دوتاش بوده، ولی حالا اینجا مثال اینطور گرفته شده، اگه تقلیب هست و فرموده شده که خیلی خوب، حالا بعد عرض میکنه. و این حرم نکاحو کل اخی والعم والخال و انستوهب بلها اعتاق المحرم، بله مستحبه که او عم و خال و اینها را آزاد بکنه. تا مسئله بعد انشاءالله یک حدیث کوچک هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث شریفی را قبلا در یکی از جلسه های آخر عرض کردیم که دنباله داشت، حدیثی بود از حضرت امیر علیه السلام که فرموده شده سخنی حضرت امیر علیه السلام داره که هیچ کس نتوانسته مانندش بیاره، و دیگه چشمه های بلاغت خشکیده شده از این که بلیغی بتونه مثل این سخنان حضرت را بیاره، و سه قسمتش در مناجات و سه قسمتش در حکمت و سه قسمتش در ادب، این روایت را میخواستیم بخونیم. سه قسمت در مناجات عرض شد. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، این یک. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این قسمت دویم. قسمت سیوم، انت کما احب فجعلنی کما توحب، این سه قسمت مناجات. اما سه قسمتی که در حکمت هست، یعنی یک سخنانی که مطالب خیلی بلند پایه‌ای همراه داره از واقعیات زندگی، اما حالا دستور این که ای کار کنید یا او کار بکنید همراه نداره، در برابر ادب. ادب که قسم سیوم هست، مطالب بلندی هست که میخواد بفرماید ای کار بکنید اینطور بشه، راهنمایی هست. حکمت اون مطالب با واقعیت خیلی گران قدریه که در زندگی به درد میخوره، ولو از اونا انسان یه چیزای فرا میگیره که بعد عمل میکنه، ولی از اولی که گوینده میگوید اون راهنمایی عملی همراه نداره. حالا حکمت، فرموده است در سخن اول که قیمت و کل مرئن ما یحسنه، قیمت و کل مرئن ما یحسنه، یعنی اگه خواستیم ارزش هر کسی را به دست بیاریم که هر کسی ارزشش وابسته به چه هست و چه مقدار ارزش داره، فرموده قیمت هر کس وابسته به اون کار خوبیه که میتونه بکنه. هر کس هر هنری هر کار خوبی از عهدش میاد، این قیمتش وابسته به همونه. اگه انسان در زندگی حساب بکنه، بالاخره یه کار خوبی داره انجام میده و از عهدش میاد که این رو انجام میده، این یه ارزشی داره. ولی اگه خدای نخواسته انسان یه وقت بررسی بکنه ببینه نه، یک وجود عاطل باطلی شده که هیچ کار خوبی ازش نمیاد، هیچی. میگن یک کسی یه وقت از دنیا رفته بوده، تشییع جنازش میخواستن بکنن، خب یه شعاری هم میخواستن بدن، هر چی فکر کرده بودن که آخه بگیم چی این چه داشت که حالا ما شعار بدیم، یک کسی گفته بود که این شعار را بگید که آقای خوبی بودی، مانند چوبی بودی، این هیچ کاری از نمی آمد. مثلا حالا چوب که میشه خیلی کار آمدش بکنی، ولی یعنی هیچی، منظور اونها این بوده. حالا این یه واقعیت دیگه که قیمت و کل مرئن ما یحسنه، قیمت هر کس وابسته به کار خوبیه که داره. یه کسی از علمای اسلام میخواد بشه انشاءالله، این قیمتش به اینه که خوب درس بخونه. اگه خوب درس خون این یحسنه را داره و قیمت هم داره. ولی اگه همو وقتی که میخواد از علمای اسلام بشه خوب درس نخونه، این بیفته تو رشته زهد و عبادت و اون رشته ها، این داره اشتباه میکنه. اگه میخواد از علمای اسلام باشه، علمای اسلام باید خوب درس بخونن، باید خیلی خوب با فرهنگ اسلام آشنا باشن، اینا رشدشون اینه. این اگه اشتباه بکنه همون وقت همه کارهای درسی بگذاره کنار، عبادت و زهد و فقط این گونه کارا هی انجام بده، به طوری که فردا که قرار میگیره در یه جای دیگه بیان حالا چه سرت میشه، بگه هیچی من فقط عبادت انجام میدادم مثلا در قم که بودم، این اشتباهه. باید عالم اسلام به علمش اهمیت بیشتر بده، در همون وقتی که البته باید عبادات واجب انجام بده، برای اینکه نور هم داشته باشه، یه سلسله مستحبات هم داشته باشه، اما نه اینکه غالب باشه برش. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، این اول. کلمه دویم، و ما هلک امرؤن، که میخونیم و ما هلک امرؤن عرف قدره، هلاک نشد، بدبخت نشد اون انسانی که قدر خودش را بدونه، اندازه خودش را بشناسه. و ما هلکم رو اون عرف قدره، ما از دو جهت باید خودمون را بشناسیم، یکی از نظر این که بی ارزش نیستیم، یکی هم از نظر این که ارزشمون چقدر هست. هر دو طرف اسلام خیلی تأکید داره که انسان خودش را با ارزش بشناسه. چند حدیث داریم از جمله در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام فرموده لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، فرموده شما یک کسایی هستید هر انسانی که قیمت نمیشه براش معین کرد، قیمت هر انسانی جز بهش دیگه هیچی نیست، همه دنیام بگذارن یه طرف بدن به شما، شما قیمت خودت بالاتر هست. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. خب این انسان وقتی خودش رو بشناسه که اینقدر انسانیت قیمت داره، این خودش رو اسیر هر کس نمیکنه، اسیر هر هوا و هوسی نمیکنه، چون برای خودش شرف قائل میشه. از اون طرف هم قدر خودش رو از طرف حالا شناخت این که چقدر ارزش داره، اون هم حد خودش رو بشناسه، تجاوز از حد خودش نکنه. انسان هر اندازه هم قیمت داشته باشه تو اجتماع براش حد هست، از حد خودش تجاوز نکنه، پا از گلیم خودش به اصطلاح درازتر نکنه. و ما هلکم رؤن عرف قدره، این هلاک نمیشه، بالاخره خودش رو به یه جایی میرسونه. کلمه سیوم، ولمرعو محبوبون تحت